قاعدتاً تو زندگی همه ما پیش میاد که میخوایم چیزی رو که نداریم و داشته باشیم. هی تلاش میکنیم بهش برسیم، هی میدویم، اما یه جا وسط راه انگار کم میاریم. نمیتونیم باور کنیم که اون خواسته رو نداریم. خب اولین راهی که به ذهنمون میرسه اینه که چیزی نزدیک به اون خواسته رو جایگزینش کنیم. پس به اولین تناب چنگ میندازیم و فکر میکنیم ماره. چون دستمون به ستاره ها نمیرسه، عکس ستاره ها رو میچسبونیم به سقف اتاقمون که ازمون دور نباشن. در واقع اصل و ول میکنیم و میچسبیم به فر. ولی توی این شرایط هیچ وقت فقدان اون چیز تو قلب ما ساکت نمیشه. ما فقط چنگ میزنیم به راحت ترین راه و سعی میکنیم با راضی نگه داشتن خودمون زندگی رو ساده تر ادامه بدیم.
به نام خدای بخشنده، به نام خدای مهربان، عرض سلام، ادب، احترام خدمت اهالی سینمای خانوادگی رادیو تهران. امیدوارم که حالتون خوب باشه و همراه سینمای خانوادگی این نوبت ما هم باشید.
سینما گاهی مثل یه آینه شخصی میمونه و یه وقتایی خود خود ما رو بهمون نشون میده.
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنه.
اینجا سینما بازتابی از من و
تو با ما.
وقتی هنوز شخصیت های یه فیلم تو ذهنت زندن و دارن نفس میکشن، میتونی روی پرده به چشماشون خیره بشی، میتونی باهاشون حرف بزنی، میتونی سرنوشتشون رو تغییر بدی.
سینمای خانوادگی.
در سینمای خانوادگی ما به مباحث مختلف حوزه روانشناسی، جامعه شناسی و حتی زبانشناسی در فیلم‌های سینمای ایرانی می‌پردازیم. مطابق برنامه‌های گذشته در کنار جناب آقای دکتر مهرداد امیری هستیم که هرچی پیش در میره من بیشتر شیفته ایشون میشم و بیشتر لذت میبرم. همینجوری گاهی اوقات دوست دارم فقط ساعت‌هایشون صحبت کنن و من بشنوم. آقای دکتر سلام، خوش اومدید.
سلام ویژه‌ای دارم خدمت شنوندگان محترم و وفادار برنامه سینمای خانوادگی رادیو تهران.
این نوبت قرار راجع به یک فیلم دهه 70 صحبت بکنیم که شاید به نسبت فیلم‌های قبلی که در سینمای خانوادگی معرفیش کردیم کمتر الان شنونده‌های ما دیده باشن، شاید هم نمی‌دونم بیشتر. مهر مادری فیلم کمال تبریزی است که اون سال‌ها یکی از فیلم‌های شاخص سینمای ما بود با بازی درخشان سرکار خانم فاطمه معتمدداریا و حسین سلیمانی که اون زمان‌ها یک کودک و نوجوانی بود که خیلی بی‌نظیر هم بازی کرد. معرفی این فیلم رو هم بشنویم، برمیگردیم در کنار دکتر امیری خواهیم بود.
مهر مادری، سال تولید 1376، فیلمی از کمال تبریزی که فیلم نامه اون رو رضا مقصودی نوشته و فاطمه معتمدداریا با حسین سلیمانی در اون نقش آفرینی کردن. این فیلم به قصه زندگی نوجوانی میپردازه که از کانون اصلاح و تربیت فرار میکنه و سراغ مددکارش میره تا برای اون مادری کنه. ما قرار امروز در سینمای خانوادگی به بهانه مرور فیلم مهر مادری درباره مکانیزم جایگزینی صحبت کنیم. همراهمون باشید.
شنوندگان عزیز سینمای خانوادگی، موضوعی که قراره پیرامون اون صحبت بکنم با جناب دکتر امیری مکانیزم جایگزینی هست که توی فیلم مهر مادری این موضوع مطرح شده. از آقای دکتر امیری اول بپرسم که مهر مادری رو کی دیدن، چجوری دیدن و بعد راجع به مکانیزم جایگزینی هم یه توضیح به ما بدید.
از خواهم خدمت شما که من فیلم رو زمانی دیدم که در سینما پخش شد. اگر همین الان هم فرصتی حاصل بشه و وقت داشته باشم دوست دارم بار دیگر این فیلم رو ببینم. در مورد مکانیسم جایگزینی هم ببینید، این کودک مادرش رو از دست داده و بعد بر حسب اتفاقی تصویری رو از مادرش داره که شباهت ظاهری میبینه بین مادرش و خانم معتمدداریا که تو اون فیلم خانمی است که ظاهرا همسری نداره و اونم داره با دخترش زندگی میکنه. علاقه این کودک، یا درست فرمودید کودک، نوجوانه این بچه، یعنی بین کودکی و نوجوانی است، به طور ناخودآگاه بینم کشیده میشه. مادرش رو در قالب این بانو میبینه. محبت های این بانو، حرکاتش، رفتارش، چهرش، همه چیز برای او تداعی کننده مادره. نداشتن مادر برای این کودک بسیار سخته. همه ما به دنبال گم شده هامون هستیم. خیلی وقتا تلاش های ما در این مکانیسم جایگزینی دیده میشه. مکانیسم جایگزینی در روانشناسی به وضعیتی گفته میشه که فرد به جای داشتن یک امر، یعنی برای نداشته هاش تلاش میکنه و چیزی رو جایگزین اون چیزی میکنه که از قبل نداشته. میتونه خیلی این مکانیسم جایگزینی در شکل‌های مختلف خودشو نشون بده. مثلا من مراجعی داشتم که این فرد ناتوانی جسمی داشت، مثلا پاهاش حرکت نمی‌کرد. خیلی تلاش میکرد کاری بکنه که بتونه همین ناتوانی رو به شکلی جبران کنه. رفت تو بدنسازی و بالاتنه بسیار قوی داشت و بعد در یادمه، حالا چون اسم نمیارم چون ایشون جزء رشته ورزشش هم نمیگم، ولی در یک از ورزش‌های قهرمانی ما ایشون تو المپیک مدال هم آورده. اون عزت نفسی که اضافه کرده به خودش، تلاش کرده اگر پاهای من حرکت نمیکنه دستای من حرکت میکنه. و لزوما مکانیسم جایگزینی بد نیست، خیلی وقتا کمک کننده است برای ما. در این فیلم ناکامی این کودک که مادری ندارد با پیدا کردنی که مادر برای خودش داره جایگزین میشه، حالا پذیرش این خانم که مادر این کودک میخواد بشه یا نشه، تو فیلم چالشی است که ما باش روبرو هستیم. اعتماد به این کودک، اصلا بهش اعتماد داره یا نداره، اصلا میتونه اعتماد کنه یا نه، بسترهای اجتماعی فراهم است که چون اتفاق بیفته این کودک میتونه به فرزند خاندگی خانواده دیگه پذیرفته بشه، اصلا این اتفاق میفته تو این فیلم. وضعیت مالی این خانم اجازه رو میده، توان روحیش رو داره، توان جسمیش رو داره، آمادگی علمیش رو داره، آمادگی اقتصادیش رو داره. اینا جاییست که اتفاقا تو فیلم گفته نمیشه ولی قشنگ ما میبینیم.
زمینی که توی عرف و جامعه هم فکر کنم که کار عقلانی به نظر نمیرسه، یا حالا اصطلاح عقلانی نمیدونم درست گفتم یا نه.
بله درست میفهمی، سنت ها نمیپذیرن. ببینید، ما هیچ وقت نباید بگیم همه سنت هامون خوبه. ما باید ضعف های سنت هامون رو به خصوص در حوزه روانشناسی اجتماعی بشناسیم، بررسی کنیم و اگر جای ضعف داریم تلاش بکنیم از طریق همین برنامه ها، چه در رادیو، چه در تلویزیون، چه در شبکه های دیگر اجتماعیمون که الان مرسوم شده، بتونیم حرف برای گفتن داشته باشیم تا بتونیم شدت تأثیر منفی چنین نگرش هایی رو کاهش بدیم.
آقا مهدی سلیمانی، یکم بیا جلوتر، من صداتو بشنوم. بگو ببینم تو چه آرزویی داری؟ چی میگی؟ پسر گلم بلندتر حرف بزن من بفهمم چی میگی. تو چه آرزویی داری؟ مادرت چی؟ بلندتر بگو.
شما معلم
من مادر شما باشم؟ نمیشه که. چرا این حرفو میزنی؟
باید گفتی پسرم.
خب من به همه میگم پسرم. هر کسی مادر خودشو داره. من مادر یک کس دیگه ام. تو هم مادرت یک کس دیگه ایه.
توی این فیلم ما دو تا برخورد با مهدی داریم. مهدی شخصیتی که از مکانیسم جایگزینی شما میگین استفاده میکنه، یکی خانم معتمداری است که مادر یه دختر بچه است، و یکی همون خود دختر بچه است که انگار دختر بچه خیلی راحت میپذیره مهدی رو به عنوان برادرش، ولی خب مادرش نمیپذیره. یعنی به نظرم کمال تبریزی اومده این حد فاصله رو در واقع نشون بده که عقلانیت و احساسات و اینا چجوری میتونن این وسط گیر
کنن. روی کرده کودک و روی کرده بزرگسال رو کاملا درست میفرمایید. کودک با اون پاکی و نجابت و لطافت خودش و حس تنهایی که داره، برادر رو دوست داره، اصلا برادر میخواد. براش مناسبات اجتماعی که از خون خودم هست یا نه، مادرم این رو به دنیا آورده یا نه، گذر کرده یا اصلا به اینها نرسیده. در دنیای خودش دنیای داشتن برادر خیلی قشنگتر از دنیای بدون برادره. نه اینکه مادر اینها رو درک نکنه، مادر اون دختره، زن کاملا موجه در حد اجتماع خود ماست. یک زن کامل رو ما داریم میبینیم،
با اینکه تنهاست وجهه درستی در کنار همسایه‌ها داره.
بسیار عالی. حالا ما چرا توقع داریم این زن این بچه رو بپذیره؟ مخاطب این توقع
داره. آره دقیقاً منم همین رو می‌خواستم بگم. خب مخاطب این توقع داره.
بیا خودمون جای اون زن قرار بدیم، بعد توقعمون درست میشه. چون ما اینجا نمیایم خودمون جای اون زن قرار بدیم. جامعه داره از کودک حمایت میکنه. پس بستر ذهنی همه ما برای همراهی با کودک آماده است.
احساساتی دیگه.
ولی آیا عقلانیت لازم هم بر این مورد رشد کرده به همون میزان که احساسات رشد کرده؟ اصولا شرقی ها بار عاطفیشون در همین دنیا مطرحه، بالاتر از بار عقلانیشونه، و در بین ما ایرانیان این بار عاطفی قشنگ خودشون نشون میده. خانواده های گسترده، مثلا شما میدونی پسر خاله دایی داماد همسایه‌تون مثلا کیه؟ شما چنین چیزی در فرهنگ غرب نمیبینید. و بعضی از مفاهیم حتی مثل عمودایی هم دیگه یک کلمه واسش دارن.
بله. زیاد زبانو درگیر اینجور مناسبات نکردن.
چون دیگه از بین رفته. حالا همین گستردگی میاد عطوفت‌ها، مهر، محبت، مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی همه رو دامن میزنه. مهر مادری یکی از اینهاست. اگر مادری بود که فرزند نداشت، در انتهای فیلم درگیر رابطه عاطفی با این پسر نمیشد.
یعنی الان درست، همه چی درست در جای خودش.
توی فیلم کاملا درسته. حالا من مخاطب میشینم قضاوت میکنم فیلمو. ما کارمون قضاوت کردن نیست. ولی مخاطبین ما این کار رو کردند. واسه همینه که تو فیلم دلشون میخواد که خانم معتمداری که نقش مادر رو داره بیاد و از این پسر حمایت کنه. و جالب این که فکر میکنم اگه اشتباه نکنم تو فیلم یه جایی هست که کیف خانم معتمداری در یک مغازه گم میشه.
بله.
یا سرقت میشه، گم میشه. و این بچه پیگیری میکنه، بچه زرنگ هم هست. جالبه. اینقدر که این بچه در بطن جامعه بزرگ شده، اون خانم بزرگ نشده. به نظر میرسه ناملایماتی که امکان داره مادره پشت سر گذاشته باشه به نوعی متفاوت است از ناملایماتی که این کودک پشت سر گذاشته.
خیلی شخصی تر ناملایماتی که مادر تجربه کرده.
مادر در بستری بوده، احتمالاً پدر مادر داشته، حدسای ماست. بزرگ شده، ازدواج کرده، حالا شوهرش فوت کرده یا جدا شده. تازه تو فیلمم خیلی مشخص نیست، ولی به نظر میاد شاید یعنی به طلاق مشون داده نمیشه، انگار به فوت و گم شدن این چیزا، ولی حدس میزنیم. اصلا ما در مورد این خانم فکر بدی نمی، ولی ناملایماتش رو فراموش میکنیم، چون ناملایمات این بچه رو بیشتر داریم میبینیم و ازش انتظار مهر مادری داریم. اینجا جالبه، تو اون صحنه که عرض میکنم که این بچه حالا میاد جای مرد خانواده قرار میگه، مکانیزم جایگزینی هم اونجا داریم از سمت بچه
که اینجا باور کرده واقعا جایگاه خودش رو،
باور کرده که فرزند این خانواده است. قشنگ من یادم میره پیش اون مغازه‌دار و میگه کیف مامانم رو بده. میگه من بر نداشتم. آقایی رو پیدا میکنه که اتفاقا یه آدم بدبختی بیچاره ایسان و مریض هم هست. میگه تو با من فقط بیا اونجا وایسا. وای میسه. آدم به سر نداری است و فقیر هست و آدم تو آدم دوست و رفیق و همراه است. به سر درک میکنه. شما اونجا فقط وایسا. منو حمایت کن. کلایمکس داستان برای شخصیت پردازی پسر. میگه میدونم بر نداشتی. ولی برو پس بده.
آره خیلی دیالوگ شاخ
داری. این کار رو میکنه. اونم میگه پس میده، عذرخواهی هم میکنه و اینجا مادره این آقای خامی داره. اینجا داستان عوض میشه. پس این زن داستان ما که مادر اون دختر است، او هم اینجا نیاز داره که یک کسی، یک مردی تو این جامعه کنارش باشه. الان به ذهنم رسید که اینجا که این پسر بچه نقش بزرگتر خواهرش رو، خواهر فرضی ذهنیش رو و مادرش رو ایفا میکنه و میخواد هم از خودش به سرا این تهمت رو دور کنه و هم میخواد واقعیت رو اثبات کنه و مردانگیش رو نشون بده، همون جاییست که این خانم احساس به نیاز میکنه این باید باشه، من اینو میخوام. میتونه این بچه بچه من باشه، میتونه کنار من باشه، میتونه برای دخترم حداقل برادری کنه.
راجع به مکانیسم جایگزینی در فیلم مهر مادری ساخته کمال تبریزی داریم صحبت میکنیم با جناب دکتر مهرداد امیری.
رفیقی ما
که چه؟
چون اینکه اون تازه از زندون آزاد شده، اینقدر زندون دوست داره تو بمیری، بخاطر آتی زدن این مغازه اون مغازه هی میاد تو زندون، هی میاد
اصلا تنش میخوره واسه زندون.
یه چی زده ای هم جیگر داره این هوا. خودم هم واسه خاطر این افتادم زندون، دو تا بچه نهره با چاقو زدم، سلطان قم مادر، بخاطر یکی هم دوباره افتادم زندون، یه قصوبه رو کشته بودم ولی چون بچه بودم ولم کردم. آره چیزی میگم خوب گوش کن، کار خلاق آقد نهاره، اگه به اون خانمه رو بشتی با زبون خوش بیار بده، اگه ورم نشتی بازم بیار بده.
کیف زهرماری رو من بر نداشتم. بابا چی میخواه از جون من؟
حالا باور نداشت ولی بیار بده.
بخشایی از فیلم سینمایی مهر مادری رو با هم شنیدیم. راجع به مکانیسم جایگزینی داریم صحبت میکنیم. اینجا سینمای خانوادگی رادیو تهرانه و با جناب دکتر مهرداد امیری صحبت کردیم و در ادامه هم صحبت خواهیم کرد. آقای دکتر، این اتفاقی که از ابتدای فیلم میفته و اسم فیلمه، اسمش مهر مادریه و شاید تو همین سکانس اولی که حالا شنیدیمش هم اونجایی که اصلا بیان میکنه، یعنی شاید بگم فیلمو لو میده که اون کودک میاد میگه میشه مادر من بشی، ما همه برنامه‌های گذشته‌ای که با شما داشتیم همیشه به پیشینه زندگی آدم‌ها شما ما رو در واقع توجه دادید، گفتید باید این پیشینه رو داشته باشه. این پسر از یک خانواده عجیب و غریب به جامعه وارد شده دیگه، یعنی مادرش یه زمانی گذشته رفته، حالا طلاق گرفته از پدرش، پدرش راننده کامیون بوده که برای سرسویی بازی میکرده، فوت کرده، اصلا انگار طعم خانواده رو نچشیده. چی میشه که آدم ها وقتی نچشیدن یه نفر رو که میبینن حس بکنن که این اون شخص گم شده ذهنشونه؟
دو تا نکته توی فرمایشات شماست که من باید بهش بپردازم.
عرض کرد.
نکته اول این که مهر مادری ندیده، مهر طلبه. مهر طلبی یکی از داستان‌های ماست که باید بهش توجه کنیم. نکته دوم در مورد فرمایش اول شماست که ما در حوزه روانشناسی و روانکاوی همیشه به گذشته حرکت می‌کنیم. چرا؟ چون اتفاقاتی که الان می‌بینیم طبیعتاً ریشه در گذشته ما دارند. فروید میگه شخصیت فرد تا 7 سالگی ساخته شده. بعد حالا داره فقط نمودهای خودش رو نشون میده. ما حاصل ارتباطات اجتماعی گذشتمون هستیم، بخصوص وقتی کودکیم، هنوز توان تغییر زیاد نداریم. اگر ما بزرگ بشیم، توانمند بشیم، وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و علمی بهتری پیدا کنیم، قدرت تغییر رو پیدا میکنیم. تغییر بسیار سخته. قدرت تغییر باید در فرد ایجاد بشه تا تغییر کنه. گاهی وقتا درس خوندن و معلم شدن مثلا یک فردی در یک خانواده، در یک سلسله حتی میتونه تأثیرگذار باشه. این کودک به فرمایش شما تجربه نکرده. اینجا با بحث مهر طلبی روبرو هستیم که در روانشناسی خیلی روش تاکید شده. مهر مادری علاوه بر مسئله مکانیسم جایگزینی با مسئله مهر طلبی هم کاملا روبرو هست و داره نشون میده که این کودک به دنبال جلب محبت شخص دیگری است، چون محبت رو نداره. داشتن مادر و بی مادر شدن و نداشتن مادر و تجربه نکردن مادر از ابتدا دو تا موضوع متفاوته.
دقیقاً.
که ما اینجا با یکیش روبرو هستیم و جالب اینجاست که شاید اصلا کلیمکس داستانم همین باشه. مثلا شاید رفتار کودک متفاوت بود اگر قبلش مادری داشت و مادر رو از دست میداد. الان اصلا مادر رو تجربه نکرده. نمیدونه مادر چی. برای هر رفتاری هم که از خانم معتمدآرای در این فیلم عنوان مادر سر بزنه، در حقیقت برای این کودک رفتار مادره که به هر شکل پذیرفته است. یافته‌هاش به اصطلاح حاصل گفتگوهاش با دیگر کودکان است که احتمالاً مادری داشتند. اینجا همون چیزیه که تو فیلم نیست، ما نمی‌بینیم که با کودکی در مورد مادرش حرف بزنه، ولی ما می‌تونیم حدس بزنیم چون اتفاقاتی هم میتونسته بیفته.
یه جایی هست که با دختر خانم معتمدآرای که
آره با اون آره، ولی توی نوانخانه نه.
آره نه اونجا نداشته، ولی اونجا یه جوری با حسرت و با اشتیاق و همه اینا صحبت میکنه که خوش به حالت انگار که مثلا تو مامانت
تو مادر داری و تو مادر داشتن رو تجربه کردی. دقیقاً همون مهربانی است و اینکه میخواد تجربه کنه. و من هیچ‌وقت یادم نمیره که خیلی تو این فیلم من یادم مادر خود من داشت گریه میکرد. یک بار که اتفاقا مادر دیدم و بعد که به مادر از مادر خودم پرسیدم که چجور، گفت راست میگه مامان، من 7 سالم بود مادرم از دست داد و دوباره زد زیر گریه. من خودم مادر بزرگ مادریمو ندیدم. حالا ما روانشناس عادت کنیم راحت حرفمون رو میزنیم، کاش همه مردم جامعه ما عادت کنن حرفشون رو راحت بزنن و از قضاوت شدن نترسند. کسانی که با این فیلم همزاد پنداری میکنند یا اون کودک هستند، یا اون کودکی دیگر هستن که پدر رو از دست داده، یا خود همسره هستن که شوهرش از دست داده و دلش هم میخواد به یک پسر کمک کنه و نمیتونه.
بلافه که مواد میوردم معمولا دنبالم کردن، افتادم تو جوب، یه میله کنار جوب بود، رفتی اینجا یکی بیشتر درد گرفت، بردم دکتر، از اونجا افتادم بلوفتونی. آزاد که شدم خیلی دنبال مامانم گشتم، پیداش نکردم. رفتم پیش خالم گفتم بیا مامانم جا، شوهر خالم نذاش، انقدر زد پشم داد گفت برو بیرون. من رفتم دنبال مامان خودم، میدونستم زنده است، همه واسم خالی میبستم، میگفتم مامانت مرده بی خودی دنبالش نگرد، ولی من روی همه شنو کن کردم. مگه نه مامان؟ وقتی گفتی باشه من مامانت، انقدر دلم خونک شد، من میدونستم تو مامان منی.
همه شخصیت‌ها یه خلأی دارن.
خلأ، آفرین. و این خلأ است که تو این فیلم باعث جذابیت فیلم شده و به قول جان دیویی که بحثی به روش تحقیق مطرح می‌کرد در روانشناسی و علوم تربیتی و ما به عنوان پدر روش تحقیق جان دیویی رو می‌شناسیم، میگفت که ما 5 تا فاکتور در روش تحقیق داریم. یک، مشاهده درست که بین نگاه محقق و نگاه آدم عادی جامعه فرق داره. دو، سوال پرسیدن درست. سوم، فرضیه سازی و بعد چهارم اجرای آزمایش و تست کردن فرضیه و بعد نتیجه رسیدن. خب این پروسه روش تحقیق در ذهن همه ما داره خودش رو نشون میده، تو ذهن خانم مادر هست، تو ذهن کودک هست، تو ذهن اون یکی کودک هست، حتی در گفتمانی که در فلش بک ها میبینیم بین پدر فوت کرده این کودک، تصاویری که میبینیم. و این نکته جالب برای یادم اومد، نشان شناسی این فیلم محشره. و اینجا اجازه بدید که من این دقایق بخشی به بحث سمیاتیک یا نشان شناسی این فیلم هم توجه کنم، به خصوص اونجایی که نگاه ها، کلامی که به کار میبره، اون محبت ها وقتی که میخواد خودش رو نشون بده، لباس پوشیدن این مادر وقتی برای بار آخر میخواد بره و میره یتیم خونه که این بچه رو بیاره و این بچه دیگه نیست، این نشانه ها حاکی از چیز دیگری هم هست. یعنی که این گمشده ها شاید هیچ وقت در جامعه ما درست نشه، شاید ما نتونیم بسترش رو آماده کنیم که این کودک ها دارای خانواده بشوند. اینجا هنرمندان کارگردان داره نقش NGO ها، نقش حوزه روانشناسی در جامعه، نقش با شما که عرض شود بهزیستی، نقش خانواده ها، نقش اونها که دستشون به دهانشون میرسه و میتونن به عنوان خیرین پا پیش بگذارن و در این راه اقدامی بکنن، همه اینها در ما باز میگذاره. و اتفاقا این نشانه ها حائز اهمیته و من به ذهنم رسید که از این به بعد در فیلم هایی که بررسی میکنیم بخش نشان شناسیشو هم به عنوان میهمان بخش روانشناسیمون بیاریم توی کار و خیلی هم مهمه. بیشترش توجه
خیلی هم مهم. این دقایق پایانی سینمای خانوادگی رو هم همراه ما باشید لطفا. دکتر امیری، راجع به مهر مادری کمال تبریزی صحبت کردیم و مکانیزم جایگزینی
و بحث مهر طلبی.
من خواستم این سوال از شما بپرسم به عنوان جنبندی پایانی، این حس، این حس عاطفی، یا حالا یه مثالی هم شما ابتدای برنامه زدین راجع به اون شخص عزیزی که حالا یه معلولیت یا نتوانی جسمی داشت و اومد بالاتر رو قوی کرد و تونست حتی قهرمان المپیک هم بشه، پس میتونیم تعمیم بدیم راجع به خیلی چیزا، یعنی اصلا به کودک ارتباط نداره، به بزرگسال ارتباط نداره، تو همه سنها و با همه حسها، فقط حس مهر طلبی حالا مهر مادری و اینا نیست، راجع به خیلی چیزا ما ممکنه دچار خلع شده باشیم و اینا رو تو ذهنمون جایگزین میکنیم، درسته؟
و اصلا فرمایش شما من به سمت یک بحثی در روانشناسی به اسم تسعید، بعضی افراد هستن که به جای اینکه کار بد بکنن میرن کار خوب میکنن.
یعنی چی؟
یعنی اگر یک ضعفی دارن، مشکلی دارن، اون ضعف دامن نمیزنن، میاد میره با انجام کارهای مثبت ضعف خودش رو جبران میکنه.
یعنی توی حوزه دیگه ای هست.
توی حوزه دیگه که میتونه توش موفق باشه. بنابراین این بازآفرینی ذهنی، این تسعید میتونه آغازگر آفرینش شخصیت جدیدی باشه که گذشته بد، گذشته نامطلوب رو رها میکنه و با جایگزین کردن رفتار مناسب میتونه برای خودش و جامعهش نقش بهتری رو ایفا بکنه. بر روی سوای بحث روانشناسی قضیه مکانیسم جایگزینی و مکانیسم مهرطلبی که ما بخشش رو، البته خب مهرطلبی بخشای منفی هم داره که ما در اینجا بهش اشاره نکردیم و بحث برنامه ما در امشب نبود، اما توجه به این که سوای بحث اجتماعی که نقش مادر رو عرض کردم برجسته میکنه، این بحث روانشناسانه خیلی حائز اهمیته که به هر حال آیا جنبه مثبت داره؟ بله، مطابق با آگاهی همراه باشه. این همین کودک اگر آموزش میدید، اگر جامعه آموزش‌های بیشتری داشت، تو همین فیلمم هم میشد نشون داد که مثلا خانم دعوت میشد به مشاوره ای که این کودک دوست داره شما مادرش باشه، امکانش رو داری، یا مثلا بعد اون کودک، اصلا ما تو فیلم روانشناسی نمیبینیم که این کودک رو برن پیشش، جالبه نه؟
چون فکر کنم خیلی برگرفته از خود دل جامعه بوده و اون موقع جامعه کمتر از الان حتی به روانشناسی
بهامی. ولی شاید امروز ساخته بشه، شاید بشه روانشناسی وسط بیاد، موضوع رو پیگیری کنه و به جامعه آموزش داده بشه.
با شما خداحافظی میکنم آقای دکتر مهرداد امیری.
سپاسگزارم، بندم با شما و شنوندگان وزین برنامه‌مون خداحافظی میکنم. اگر عمر یاری کند ان شاء الله در جلسه بعد در خدمت خواهیم،
ان شاء الله در کنار شما خواهیم بود. این نوبت از سینمای خانوادگی با فیلم مهر مادری کمال تبریزی همین لحظه به پایان رسید. خداحافظ.
صدای شهر. بخش دوم شیفت عصرگاهی رو در خدمتتون هستیم. با ما همراه باشید از استدیو صدای شهر رادیو تهران.
ترافیک
عرض کنم که در بزرگراه آزادگان مسیر شرق به غرب از خیابان فدایان اسلام تا بزرگراه شهید تندگویان ترافیک سنگینه. در بزرگراه آزادگان غرب به شرق از بزرگراه شهید هاشمی تا خیابان شهید رجایی ترافیک سنگینه. بزرگراه امام علی علیه السلام شمال به جنوب از بزرگراه شهید زین الدین تا خیابان خاوران ترافیک سنگینه. در بزرگراه شهید یاسینی هم وضعیت همینطوره. در مسیر شرق به غرب از بزرگراه شهید دوران تا میدان شهید کلاه دوز ترافیک سنگینه و در ادامه در همین در واقع در بزرگراه بسیج از میدان شهید کلاه دوز تا خیابان زمزم هم ترافیک سنگینه. حالا بریم بزرگراه شهید باقری. تو مسیر شمال به جنوب از بزرگراه شهید سلیمانی تا بزرگراه شهید باقری ترافیک سنگینه. بزرگراه بعثت شرق به غرب از خیابان فدایان اسلام تا میدان بهمن هم ترافیک سنگین هست. بریم بدون هیچ صحبتی یک گزارش بشنویم از سرکار خانم افشار نژاد درباره موضوع این شیفت عصرگاهی استدیو صدای شهر رادیو تهران.
آقا به نظر شما با توجه به میزان رفت آمد خودروها در سطح شهر و کمبود جای پارک، آیا نیاز هستش که پارکینگ های مکانیزه افزایش پیدا کنه؟
تعدادش که بیشتر باشه خیلی بهتره، چون جایی هستش که تو محله هایی هستش که هیچ پارکینگی تو خونه ها نداره و کلن خیابونا کوچه هاش همه به صورت دوبله پارک میکنن، مخصوصا توی این منطقهی که بیشتر اداری تجاریه. وقتی مردم میان، الان من مثلا یه کاری اینجا داشته باشم ماشینمو نمیدونم کجا باید بذارم.
الان شنوندگان گرامی نمیدونم ما کجا هستیم.
مناطق هفته تیر، میدون هفته تیر، یا کلا مناطق اداری تهران، مناطقی که تحت ترافیک این منطقه. بیشتر چون اداری تجاریه یه نفر یه کار داشته باشه نمیتونه کلا ماشینشو نمیتونه بیاره با خودش. بعد یه کلا به فکر جای پارک باشه. جای پارکی نیستش. فضای کمی میگیره. ولی تعداد ماشین زیادی توش جا میشه دیگه، چون طبقاتش بالا، اندازه 3 تا ماشین جا میگیره 4 تا ماشین جا میگیره، ولی یه تعداد زیادی توش ماشین جا میشه دیگه.
کلا چون ما موزل پارکینگ داریم، فقط ماشین تولید میکنن میدن دست مردم، دست خلق الله، ولی از پارکینگ مکانیزه خیلی مهمتر نبود وسایل نقلیه عمومیه. اون کارو بکنن، من به نظرم ما نیاز به پارکینگ مکانیزم وجود نداره.
هر لحظه با تو در قلب شهر من.
استدیو صدای شهر،
استدیو صدای شهر
تهران، صدای شهر
88 82 301.
صدای شهر.
خب شنوندگان عزیز، تلفن استدیو صدای شهر رادیو تهران رو هم میدونید دیگه، 88 82 301. این موضوع رو برای این گذاشتیم، مثلا تو این روزا که به هر حال میرید بیرون برای تفریح، فردام که روز مادره، ایشالا براشون مبارک باشه، روز بانوان عزیز هست، مجدد تبریک میگم، خدا انشالله همه تون رو حفظ کنه، دلتون آرام و شاد باشه، در این حال که آرامش دارید شاد هم باشید و ما را از دعای خیرتون فراموش نکنید. اما یه جا میرید همدیگر ناراحت نکنید، تو رو خدا. میخواید برید سینما، میخواید برید خرید، میخواید برید رستوران، یه جوری پارک کنید. اون خانواده دیگه هم که مثل شما با هدف شما اومده بیرون، به خودش، به بچه‌هاش، به عزیزانش بد نگذره. این موضوع رو ما میذاریم مردم بیشتر رعایت همدیگر رو بکنن. جای پارک رعایت بفرمایید، توی ترافیک اعصابتون خورد نباشه، اگه خورده یه توقفی داشته باشید، یه استراحتی، یه آبی، خلاصه آرامشی. بخش بعد بازم در خدمتتون هستیم در 16:55.
عصرتون بخیر باشه شنوندگان محترم رادیو تهران، متشکرم که همچنان همراه ما هستید در بخش دوم برنامه‌های